فصل پنجم، حقایق مهم انقلاب اسلامی در کلام سایر معصومین علیهم السلام و برخی دانشمندان.
ممکن است برای برخی از خوانندگان عزیز این سوال پیش آمده باشد که واقعاً فایده تألیف یا مطالعه این کتاب چیست؟ فهم و درک آیات و روایات وارده درباره آینده جهان و ارتباط آنها با انقلاب اسلامی برای انسان چه سودی دارد؟ مطالعه سخنان امام خمینی رحمت الله علیه و امام خامنه ای مدظله در مورد انقلاب اسلامی و مأموریت الهی و تاریخی آن چه فایده‌ای برای خوانندگان این کتاب دارد؟ طرح چنین سوالاتی بسیار درست و منطقی است و پاسخ درست به آنها نقش فوق‌العاده مهمی در زندگی امروز ما و نسل‌های آینده دارد. سعادت دنیا و آخرت و تعیین سبک زندگی ما و همه مردم جهان به پاسخ همین سوالات بستگی دارد. حقیقت این است که این کتاب در صدد پیوند خوانندگان عزیز با بزرگترین، مهمترین و شیرین‌ترین آرمان حیات بشریت است. آرمانی که محبوب و گمشده تمام مردم جهان است. محتوای این کتاب فرصتی را برای خوانندگان محترم فراهم می‌کند تا درباره وجود خود و نقشی که در تحقق بزرگترین آرزوی بشریت دارند بیاندیشند و در سازنده ترین جریان تاریخ مشارکت داشته باشند. با مطالعه این کتاب انسان از آرزوها و آرمانهای توهمی و کاذب نجات پیدا می کند و به حقیقی ترین و دوست داشتنی ترین آرزوها پیوند می خورد. مطالعه این کتاب به ما کمک می کند تا از دغدغه های غم‌انگیز و تحقیر کننده رهایی پیدا کنیم و به دنبال دغدغه هایی باشیم که برای تحقق آنها آفریده شده ایم. دغدغه های دست یافتنی که با تلاش و زحمت شیرین تأمین کننده شادی، آرامش و عشق بیپایان در حیات دنیا و آخرت ما نیز هست. همچنین این کتاب در صدد معرفی آرمان‌ها و آرزوهایی است که به زندگی انسان معنایی بسیار عمیق و متناسب با هدف خلقت او می‌دهد. معنایی که با وجود آن همه سختی‌ها و مشکلات زندگی نه تنها قابل تحمل بلکه شیرین و سازنده می‌شود. اگر این معنا با قلب انسان پیوند بخورد، تلسم همه پوچی‌ها، غم‌ها، ناامیدی‌ها و اضطراب‌ها شکسته خواهد شد و تمام انسان‌ها سعادتمند خواهند شد. حتی اگر عمر ما برای تحقق هدفی که این کتاب در صدد معرفی آن است وفا نکند، باز هم چیزی از سعادت دنیا و آخرت را از دست نداده ایم. محتوای این کتاب به ما کمک خواهد کرد تا همه وجود ما در ساختن آینده‌ای بی‌نظیر برای بشریت مشارکت داشته باشد و از روزمرگی و هدر رفتن استعدادهای بی‌نهایتی که خداوند در درون ما به امانت گذاشته نجات پیدا کنیم. اگر قلب ما، نه فقط فکر ما، با محتوای کتاب پیوند بخورد، نه تنها اسیر و ذلیل مشکلات و حوادث زمان نمی شویم، بلکه در جریانی قرار می گیریم که آینده ساز و حل کننده تمام مشکلات جهان خواهد بود. پیوند عمیق قلبی با این مفاهیم انسان را در فتنه های حتمی آخرالزمان، به خصوص فتنه های جهانی آن، حفظ خواهد کرد. در نهایت آن اکسیر اعظمی که همه این اهداف زیبا و دوست داشتنی با وجود آن تحقق پیدا خواهد کرد، پیوند قلبی ما با حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، شرکت حقیقی در نهضت جهانی او و حضور فیزیکی هر یک از ما در خیمه مقدس ایشان زیر پرچم انقلاب اسلامی ایران است. وجود مقدس امام باقر علیه السلام نیز به پیروی از پدران معصوم خیش علیهم السلام فرمایش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای درباره انقلاب اسلامی از خود به یادگار گذاشتند. گویا من قومی را می‌بینم که از مشرق زمین خروج کرده حق خود را می‌طلبند ولی به آنان نمی‌دهند. دوباره حق خود را می‌خواهند و به آنان نمی‌دهند. وقتی چنین دیدند، سلاح خود را بر دوش نهاده آنگاه حق آنان را می‌دهند، ولی آنان نمی‌پذیرند تا اینکه قیام کنند و این حکومت را به جز صاحبشان به کسی تحویل نخواهند داد و اینان کشته‌هایشان شهیدند. و اما اگر من آن انقلاب را درک می‌کردم، خودم را برای صاحب این امر حفظ می‌نمودم. الغیبه نعمانی، صفحه 273. این روایت نیز مانند سایر روایات منقول از معصومین علیهم السلام بر چند نکته تأکید دارد. در این روایت نیز مانند روایت منقول از رسول الله صلی الله علیه و آله در منابع اهل سنت چند مرحله‌ای بودن انقلاب اسلامی مطرح شده است. انقلاب اسلامی تا زمانی که همه امکانات خیش را در اختیار مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف قرار دهد، همچنان پابرجا و شکست ناپذیر به حیات خود ادامه خواهد داد. هرچند در این راه شهدای زیادی را نیز تقدیم اسلام خواهد کرد. در واقع این انقلاب مقدم ساز حکومت دین خدا در جهان است. این انقلاب تا ظهور حضرت در مسیر حق است و کسانی که در راه حفظ آن کشته می شوند همه در شمار شهیدان راه خداوند خواهند بود. آینده این انقلاب تضمین شده است. این فرمایش امام باقر علیه السلام در حقیقت پاسخ دندان شکنی است به یاوه‌گویی های عده‌ای فاسق که همواره در جامعه شبهه افکنی می کنند و می گویند جواب این خونها را چه کسی می دهد؟ این گونه افراد نه تنها از دین و انقلاب دفاع نمی کنند بلکه در مقابل دشمنان کشور و مردم نیز دفاعی از خود نشان نمی دهند. متاسفانه برخی از آنان حتی با دشمن همکاری نیز می کردند. فاصله زمانی بین وقوع انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت به اندازه یک عمر طبیعی است. چون حضرت می فرماید اگر انقلاب را درک کنم خود را برای ملاقات با صاحب الزمان عجل الله و فرجه حفظ می کنم. امام خمینی رحمت الله علیه معمار اصلی انقلاب اسلامی می فرماید تمام دستگاه هایی که الان به کار گرفته شدند در کشور ما و امیدوارم که در سایر کشورها هم توسعه پیدا کند باید به این معنا توجه داشته باشند که خودشان را مهیا کنند برای ملاقات حضرت مهدی عجل الله و فرجه. صحیفه امام جلد 12 صفحه 483. این روایت شریف و تکان دهنده روح امید، نشاط و حماسه را در مخاطبین خود زنده می کند و در مورد حقانیت انقلاب اسلامی و وجوب یاری آن حجت را بر همه مسلمانان تمام می کند. امام خمینی رحمت الله علیه و پیروانش در کلام امام کاظم علیه السلام. وجود مقدس امام کاظم علیه السلام بسیار صریح قم را به عنوان خواستگاه اصلی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله معرفی می فرماید. مردی از اهل قم مردم را به حق فرا می خواند. گروهی به استواری پاره های آهن گرد او را می گیرند. طوفان های شدید آنها را نمی لغزاند و از نبرد خسته نمی شوند و هراسان نمی گردند و بر خدا توکل می کنند و عاقبت از آن پرهیزگاران است. بهار الانوار جلد 60 صفحه 216. این فرمایش امام کاظم علیه السلام نیز حاوی نکات بسیار مهم و روشنگری است که به برخی از آنها اشاره می گردد. در این روایت به جایگاه الهی و ویژه امام خمینی رحمت الله علیه تأکید شده است. این شخصیت به قدری با عظمت است که نه تنها جایگاه مرجعیت دینی و سیاسی دارد بلکه در دل مردم نیز آنقدر محبوبیت و تقدس دارد که دعوت او را اجابت می کنند. در حقیقت مردم شریف قم و سایر شهرهای ایران و کشورهای اسلامی سخن ایشان را سخن خداوند و معصومین می دانند. به عبارت دیگر او صاحب دعوتی الهی بوده است. همانطور که در روایت امام صادق علیه السلام نیز اشاره شد، دعوت اهل قم دعوت حق نامیده شده است. شخصیت آن امام بزرگوار به قدری با حق و وجود مقدس معصومین علیهم السلام عجین شده است که دعوت او نیز دعوت به حق است و از ده ها میلیون انسانی که از او پیروی می کنند، هیچ یک در حقانیت دعوت او تردید نکردند. بزرگی و قداست این شخصیت را از تعابیر بی‌نظیری که امام کاظم علیه السلام درباره پیروانش به کار می‌برد می‌توان درک کرد. امام کاظم علیه السلام نیز مانند سایر ائمه علیهم السلام حقانیت انقلاب اسلامی را تصریح می‌فرماید تا کسی در این دوران بلا تکلیف و مردد نباشد و بتواند در قبال انقلاب اسلامی و دشمنان این انقلاب موضع‌گیری درستی داشته باشد. تأکید ائمه علیهم السلام بر حقانیت انقلاب اسلامی موجب می شود تا مردم و نخبگان به جای ملاک قرار دادن اشخاص و مسئولان اصل انقلاب اسلامی و آرمانهای آن را معیار تصمیم گیری های خود قرار دهند. اولین صفتی که امام کاظم علیه السلام برای پیروان امام خمینی رحمت الله علیه به کار برده و آن را ستوده است، استحکام و قدرت شخصیت آنهاست. حضرت از آنان به پاره های آهن یاد می کنند که گرد رهبرشان را می گیرند و از او و آرمانش حمایت و حفاظت می کنند. دومین ویژگی بارز پیروان امام خمینی رحمت الله علیه، عزت و شکست ناپذیری آنها در برابر امواج سهمگین توطئه‌های دشمنان اسلام است. البته ایشان به وجود مشکلات و توطئه‌های فراوان دشمنان نیز اذعان می‌فرماید، اما بر این نکته هم تأکید دارند که این طوفان‌ها هرگز امام خمینی رحمت الله علیه و یارانش را ذره‌ای به عقب نمی‌راند. سومین ویژگی یاران امام، خستگی ناپذیری آنهاست. جهاد و جنگ های فراوان و طولانی مدت هرگز امام و یارانش را خسته نمی کند. نکته چهارم در شخصیت شناسی یاران امام خمینی، شجاعت آنهاست. این شجاعت، شجاعت معمولی نیست. با وجود چنین شجاعتی است که آنها جرأت می کنند با دست خالی و با کمترین امکانات در مقابل تمام قدرت های استکباری و جهنمی جهان بایستند و یک قدم هم عقب نشینی نکنند. این شجاعت لایق یاران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف است. ملت ایران در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، در دوران دفاع مقدس و در مقابله با ارتش بین المللی و نیابتی داعش چنین شجاعتی را به نمایش گذاشت که گواه آشکاری بر این فرمایش امام کاظم علیه السلام است. ویژگی دیگر دست پرورده های مکتب امام خمینی رحمت الله علیه، قدرت توحیدی آنهاست. آنها به قدری در عشق و ایمان به خداوند رشد کردند که به مقام عالی متوکلین نائل شدند. یاران امام در تمام مراحل فقط و فقط به خداوند تکیه می کنند. بنابراین تمام قدرت ها در مقابل آنان پوچ و حقیرند. همین توکل رمز پیروزی آنان بر تمام قدرت های جهانی و رمز موفقیت آنها در ایجاد تمدن نوین اسلامی و مقدم سازی حاکمیت منجی موعود عجل الله فرجه است. قرآن کریم درباره متوکلین این مژده را داده است: هر کس به خداوند توکل کند، خداوند برای او کافی است. سوره طلاق آیه 3. نکته ششم، مدال افتخاری است که امام کاظم علیه السلام به سینه پیروان امام خمینی کبیر می آویزد. امام کاظم علیه السلام رهبر بزرگ انقلاب را امام تقوا پیشگانی می داند که دارای آن خصوصیات ارزشمند هستند. مؤمنانی که انقلاب و جهادشان بر اساس تقوای الهی است، نه بر اساس مطامع پست دنیایی. در پایان امام کاظم علیه السلام پیروزی امام خمینی رحمت الله علیه و یارانش را تضمین می‌فرماید و با جمله العاقبت للمتقین ضمن تأیید شکست ناپذیری و پیروزی نهایی آنها، علت پیروزی را نیز که تقوای الهی است بیان می‌فرماید. این فرمایش امام کاظم علیه السلام تفسیر دقیق و روشنی از آیه 54 سوره مائده در وصف ایرانیان و انقلاب آنهاست. به عبارت دیگر این فرمایش امام معیار دقیق و روشنی برای سنجش ایمان و تقوای تمام کسانی است که انقلاب اسلامی را درک کردند. با توجه به این فرمایش حضرت، دیگر هیچ عذری برای عدم معرفت نسبت به ماهیت انقلاب اسلامی، مأموریت آن و نیز ضرورت یاری تمام عیار انقلاب پذیرفته نیست. نام امام خمینی رحمت الله علیه در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند ابوبکر، عمر، زبیر و عبدالرحمن ابن عوف در آستانه در خانه رسول الله نشسته بودند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله از خانه خارج شد و در کنار آنان نشست، در حالی که بند نعلینش پاره شده بود. آن را به علی ابن ابی طالب دادند و فرمودند در سمت راست خداوند عزوجل و یا سمت راست عرش قومی از پیروان ما بر منابری از نور هستند. صورتشان از نور و لباسشان نیز از نور است. درخشندگی سیمایشان دیدگان بینندگان را بر آنان جلب می کند. ابوبکر گفت یا رسول الله، آنها چه کسانی هستند؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله سکوت کرد و پاسخ نداد. سپس زبیر گفت: یا رسول الله، چه کسانی هستند؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله سکوت کرد. پس عبدالرحمن گفت: یا رسول الله، آنها چه کسانی هستند؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله سکوت کرد. آنگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: یا رسول الله، آنها چه کسانی هستند؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: آنها قومی هستند که در رابطه با روح الله با یکدیگر محبت می کنند و وسیله پیوند قلب آنها و نزدیکی آنها روح الله است، نه به سبب بستگی و خیشاوندی و نه به خاطر اموال. آنها شیعه تو هستند و تو امام آنانی یا علی. بهار الانوار، جلد 65، صفحه 139. امام خمینی رحمت الله علیه تا قبل از نهضت خرداد 1342 بین علما و حوزویان به حاج آقا روح الله معروف بودند. یکی از علمای بزرگ در این باره می گوید: آنان که در متن انقلاب اسلامی ایران بودند دیدند که چگونه امت و شیعه پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام که برای تحقق آرمانهای اسلامی قیام کردند وسیله نزدیکی آنها و پیوند قلبهایشان روح الله بود و در رابطه با روح الله خمینی امام کبیرشان دست به دست هم دادند و از هیچ مشکل و تهدیدی نهراسیدند. در دوران انقلاب انگیزه‌ای که سبب گشت مردم آن همه فداکاری و ایثار جانی و مالی کنند روح الله بود. مردم به دنبال پیام رهبرشان روح الله که به حق رحمت خدا بود که بر این سرزمین کفر زده بارش نمود، موج تظاهرات و اعتصابات به راه می انداختند و با خروج امام صفها متشکل تر و توطئه ها خونسا می شد و انقلاب اسلامی با گام های بلند پیش می رفت و به عشق رهبری روح الله بود که ایثارگران انقلاب توانستند جانها را بر کف نهاده و در جبهه داخلی و خارجی با دشمنان اسلام ستیز نمایند. آری، محبت میلیون ها مسلمان مشتاق به یکدیگر در سراسر جهان جز با محبت روح الله امکان پذیر نبود. اینان مگر چه خیشاوندی سببی و نسبی داشتند و یا در انتظار کدامین کمک جنسی و یا وعده و وعیدهای مالی بودند؟ کدامین کشور را سراغ دارید که ملتش شیعه علی علیه السلام باشند و در رابطه با روح الله به هم عشق بورزند؟ جز امت حزب الله ایران که بیش از هر کس به امام و راهش عشق می‌ورزد. برگرفته از کتاب آیت اعجاز، صفحه 281. آقای محمد دشتی می نویسد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اساتید ما نقل می کرد که شهید آیت الله صدوقی در ملاقاتی به خدمت امام خمینی رحمت الله علیه گفت: آقا، این روح الله که در حدیث تهابو به روح الله وجود دارد شما هستید؟ زیرا امروز تمام اقشار مردم به واسطه رهبری و دوستی شما متحد شدند. و امام با لبخندی گذشت. برگرفته از کتاب آینده و آینده سازان، صفحه 70. همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رحیمیان نقل می کند: عالم بزرگ مرحوم آیت الله شیخ عباس علی ادیب اصفهانی در توضیح این حدیث می گوید: کلمه روح الله اینجا در این روایت شریف اسم است. روح الله نامی که مردم مطیع او هستند و بدون هیچ گونه چشم داشتی او را یاری می کنند. از ابتدا تا حالا ما میان علما روح الله نداشتیم و اگر هم داشتیم با این خصوصیات نبوده است. مسلماً مراد حضرت امام است. این روایت شأن مردم را هم مشخص می کند. شأن شهدا و میاندارها، کسانی که واقعاً در این زمان جهت یاری خدا زحمت می کشند و خدمت می کنند، قرینه‌ای دیگر است که می‌رساند مراد روح الله در این روایت اسم شخص است. برگرفته از کتاب آینده و آینده سازان، صفحه 183. جانشین صالح امام خمینی رحمت الله علیه، حضرت آیت الله امام خامنه‌ای مدظله، درباره علاقه قلبی و عشق مردم به ایشان چنین می‌فرماید: وقتی که امام بزرگوار ما در سال 1341 نهضت را شروع فرمود، آن کسانی که به ندای او پاسخ گفتند از هزار نفر یک نفر نمی شناخت این مرد کیست. خیلی ها اسم ایشان را هم درست نمی توانستند تلفظ کنند، اما اجابت کردند. می دانستند عالم بزرگی است که برای حفظ اسلام در قم سینه سپر کرده و ایستاده است. جاذبه این بود، عالم دین. بعد که مردم با ایشان آشنا شدند و ایشان را شناختند، آن وقت آن پیوند عاشقانه بی‌نظیر پدید آمد که در بین علمای ما چنین چیزی نبود و به این آسانی ها هم نخواهد بود. وقتی در سال 41 فریاد امام بلند شد، بغض مردم ترکید. مردم در طول 10 سال بغض کرده بودند. بعضی ها به آن وضع عادت کرده بودند، بسیاری هم بغض کرده بودند. حرف امام به دل نشست. بدانید آن روزی که امام این فریاد را بلند کرد، هنوز مرجع تقلید معروفی نبودند. البته ایشان در قم بین علما و بزرگان، فضلا و طلاب حوزه خیلی موجه بودند و پایگاه بسیار بلندی داشتند، اما در بین مردم سراسر کشور آنچنان شناخته شده نبودند. این فریاد که بلند شد، چون درست بود، چون به حق بود، بلا فاصله همه جا به طور طبیعی منتشر شد. دهن به دهن، دست به دست، دل به دل سیر کرد، به همه جا رسید و مردم را به امام علاقمند کرد. امام بزرگوار ما در سال 41 به هنگام شروع مبارزات چندان معروفیتی نداشتند. در خرداد 42 وضع و پایگاهشان در دلهای مردم به آن جایی رسیده بود که حادثه 15 خرداد 42 در تهران اتفاق افتاد و هزاران نفر در راه امام جان خودشان را فدا کردند. این بر اثر حقانیت آن فریاد بود. امام خمینی، مجدد اسلام در قرن اخیر. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به درستی که خداوند در هر 100 سال کسی را از این امت برای تجدید دین خود برمی‌انگیزاند. کنز الامال، حدیث 34623. امام صادق علیه السلام نیز نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: در هر قرنی فرد عادلی هست که حافظ دین اسلام می‌باشد و تأویل‌های زایع کنندگان حق را از بین می‌برد. تحریف اغراق کنندگان را نابود می‌کند. خودساخته‌های جاهلین و نادانان را متلاشی می‌سازد، همانطوری که دم آهنگر کف‌های آهن را از بین می‌برد و آهن خالص را باقی نگه می‌دارد. وسائل شیعه، جلد 27، صفحه 150. امام خامنه‌ای مدظ الله در این باره می‌فرماید: آنچه در ایران اتفاق افتاد، مسئله یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی است. ما البته یک ملتیم، مرزهای من هم مرزهای محدودی است. بیرون از این مرزها هم کاری نداریم. به این نکته توجه داشته باشید. تلاش و فعالیت‌های ما در داخل مرزهای خودمان است، اما این انقلاب محدود به این مرزها نیست. این پیام یک پیام جهانی بود. دلیلش چیست؟ دلیل این است که وقتی ملت ایران و رهبر عظیم و شأن ما امام بزرگوار این کار را انجام دادند، مسلمانان در هر جای دنیا که بودند احساس کردند نوروز آنهاست. روز نو آنها آغاز شد، با اینکه به آنها ربطی نداشت. در همه جای دنیا احساس کردند مقطع جدیدی در تاریخشان به وجود آمد. این را ما از نزدیک دیدیم. خود من این واقعیت را در طول سالهای گذشته در کشورهای دیگر از نزدیک لمس کردم و از 10 زبان دیگر هم شنیدم. اینها روایت و حدس و تحلیل نیست، واقعیات است. هر کسی، هر مسلمانی، هر جای دنیا بود، وقتی این انقلاب پیروز شد، وقتی امام در صحنه ظاهر شدند، وقتی پرچم اسلام و لا اله الا الله بالا رفت، احساس کرد که پیروز شده است. از این خیل عظیم 1 میلیاردی در سراسر دنیا، بعضی این احساس را تداوم دادند، دنبالش راه افتادند و مبارزه کردند. شد همین حوادثی که در کشورهای گوناگون به وسیله نهضت‌های اسلامی راه افتاد. بعضی هم رها کردند. اگرچه ما در مرزهای خودمان هستیم و به بیرون مرزها کاری نداریم، اما این پیام، پیام بین المللی و جهانی است. امروز هم اینجا بار آن روی دوش شماست. امام آشکار کننده حق و گوینده به الهام الهی. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: هرگاه پس از من بدعتها برای نیرنگ زدن توأم با ایمان پیدا شود، سرپرستی از اهل بیت من به ولایت و وکالت گماشته می شود تا از ایمان دفاع نماید و زبان او با الهام خدا سخن گوید و حق را آشکار و روشن نماید و نیرنگ نیرنگ بازان را رد کند و زبان ناتوانان باشد. پس ای هوشمندان، پند گیرید و به خدا توکل کنید. اصول کافی جلد 1 صفحه 54. نقش امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یکی از وکلای اهل بیت علیهم السلام این است که مردم جهان را برای مقدم سازی حکومت جهانی منجی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده نماید. اگر به روایات ذکر شده در مورد مردم ایران، مردم قم و امام خمینی رحمت الله علیه توجه کنیم، در میابیم که حلقه اتصال این روایات زمین سازی برای ظهور است. ایشان صدها بار این حقیقت را با صراحت بیان نموده است. تعبیر زیبایی که پیامبر صلی الله علیه و آله درباره این وکلا ذکر فرمودند، عبارت به الهام خداوند سخن میگوید است. امام خامنه ای مدظله درباره این بعد از شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه چنین می‌فرماید: الحق شخصیت آن عزیز، یگانه، دست نیافتنی و جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیر گونه بود. امام عزیزمان حقیقتاً قلب او در مواردی ملهم از الهامات غیبی بود و کلمات او گویی در مواردی کلمات متکی به وحی است. پروفسور کلاوس کینستلر، استاد دانشگاه آکسبورگ. پروفسور کلاوس کینستلر، استاد کرسی اصول الهیات در دانشگاه آکسبورگ و مؤلف آثار مهمی همچون قیامت 1976، اسطوره و ایمان 1985، فلسفه دین 1988، بنیادگرایی نوین 1990 و کتاب بنیادگرایی دینی 1996 است. او در صفحه 11 کتاب بنیادگرایی دینی خود می نویسد: از سالهای دهه 70 اصطلاح بنیادگرایی بر جریانهایی که احیاگر حیات اسلامی نامیده می شوند اطلاق شد. در این رابطه بیش از همه افکار همگانی معطوف به ایران انقلابی تحت رهبری امام خمینی می شود که این نهضت پس از ایران بسیاری از کشورهای اسلامی را در نوردید. این رنسانس اسلامی در نهایت برای همگان و بیش از همه برای جهان غرب شگفت‌انگیز و غافلگیرانه بوده، زیرا در غرب تا آن زمان تصور می‌شد که در نتیجه تجاوزات واقعاً بی‌رحمانه قدرت‌های استعماری و امپریالیستی به کشورهای اسلامی و عربی در سده 19 میلادی آیین اسلام دستخوش لیبرالیسم و تعصب شده است. او سپس می‌افزاید: مفهوم بنیادگرایی با فعال شدن نیروی سیاسی آیین اسلام در کشور شیعی ایران خمینی معنی و سنخیت جدیدی یافت که مشخصه آن سیاسی شدن دین اسلام است. گروه‌هایی از اهل تسنن نیز در سودان، پاکستان و بسیاری از کشورهای اسلامی از همین نوع بنیادگرا هستند. هدف این گونه بنیادگرایی استقرار یک حکومت دینی، دولت الهی روی زمین است که در حال حاضر به شکل احیاء شریعت اسلامی بروز کرده و پایبندی و انقیاد دقیق این سنخ بنیادگرایی به تعالیم قرآنی که از الزامات آن است، در بسیاری از کشورهای اسلامی منجر به طرد سرسختانه کلیه انواع نفوذ عقل گرایانه و لیبرالی غربی شده است. ناگفته نماند که اصطلاح بنیادگرا معمولاً در کلام غربی‌ها به هر جریان مذهبی که با غرب و استکبار جهانی مقابله کند، حتی داعشی‌ها و طالبان که خودشان آنها را ایجاد کرده اند، اطلاق می‌شود. در حالی که انقلاب اسلامی یک جریان کاملاً عقل‌گرا و منطقی است که هدفش مقدمه سازی و ایجاد حکومت الهی موعود ادیان بر روی زمین است و همانطور که این نویسنده می‌گوید، انقیاد دقیق به تعالیم خداوند در قرآن کریم دارد. پروفسور برنارد لوئیس، یهودی تبار معروف آمریکایی. پروفسور برنارد لوئیس، سرشناس‌ترین خاورشناس یهودی تبار آمریکایی که آثارش تاکنون به 23 زبان ترجمه شده است، در صفحه 214 کتاب نفس الله، جهان اسلام و غرب، نبرد فرهنگ‌ها می‌نویسد: در سال‌های آغازین برپایی جمهوری اسلامی، آیین اسلام اساس اعلام شده هویت و وفاداری بود. هدف سیاست خارجی و همچنین سیاست دولت را به صورت کلی تجدید حیات اسلام، تثبیت مجدد قدرت و عظمت اسلامی به وسیله توسعه دامنه انقلاب اسلامی و احیاء اعتقاد و حقوق اسلامی تشکیل می‌داد. آمریکا را به عنوان قدرتی که شاه و مزدورانش را حمایت و در امور داخلی ایران مداخله می‌کرد و مهمتر از آن رهبری دشمن قدیم غرب را به عهده داشت، نخستین و بزرگترین دشمن این برنامه می دانست. او می نویسد امام خمینی از موضع گیری های دشمنانه ابرقدرت آمریکایی نمی هراسید، ولی از آن چیزی که از ناحیه آمریکا هراس داشت، گمراه کنندگی و فریبندگی شیوه زندگی آمریکایی بود. خطر گمراهی غربی که در ایران غرب زدگی خوانده می شود، از مدت ها قبل یکی از مورد توجه ترین موضوعات مورد بحث نویسندگان ایرانی شده است. پروفسور برنارد لوئیس در صفحه 177 همین کتاب خود ضمن مقایسه موفقیت‌های جنبش‌های نوین نهضت احیاء تفکر دینی در کشورهای اسلامی می‌نویسد افراطیون مصری صرفاً موفق شدند حاکم خود را نابود کنند، اما رژیم مصر نجات یافت و سیاست خیش را ادامه می‌دهد. اما افراطیون ایرانی موفقیت بیشتری را از آن خود کردند. رژیم را نابود ساختند و در کشور خود چنان انقلاب فراگیری به پیروزی رساندند که شهرت آن سرتاسر جهان اسلام را فرا گرفت. خبرگزاری تسنیم. هیئت محققان و نویسندگان انجمن تحقیقاتی خدمات ارتشی وزارت دفاع ملی اتریش در کتابی با عنوان نیروهای ارتشی در کشورهای خاور نزدیک و شمال آفریقا در سال 1995 در صفحات 282 و 283 می نویسد همزمان با سقوط رژیم شاه و آغاز حکومت امام خمینی در ایران، یک تجدید حیات اسلامی در پیمانی وسیع و غیر قابل انتظاری آغاز شد که طی مدت زمان کوتاهی تأثیرات بسیار مهم سیاسی و فرهنگی خیش را بر سر تا سر جهان اسلام به نحوی وارد کرد که هرگز قابل پیشبینی نبود. بدون تردید این نهضت تجدید حیات اسلامی چنان با شخصیت امام خمینی گره خورده که امام خمینی به عنوان سمبول و مظهر بیداری اسلامی شناخته شد. همزمان با طلوع سیاسی امام خمینی، دین اسلام به عنوان مهمترین نیروی موجد انگیزه برای رویدادهای سیاسی شد. خبرگزاری تسنیم. پروفسور اودو اشتاینباخ، مدیر انستیتوی خاورشناسان آلمان. پروفسور اودو اشتاینباخ، مدیر انستیتوی خاورشناسان آلمان، هامبورگ و یکی از دو مؤلف کتاب اسلام در دوران معاصر، طی مصاحبه‌ای با شماره 24 هفته‌نامه دیسایت در تاریخ 9 ژوئن 1989 اظهار داشت امام خمینی همان شخصیتی بود که برای نخستین بار اصول گرایش به بنیادهای اسلامی را در شکل یک دولت اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران تحقق بخشید و امام خمینی همان شخصیتی بود که نیروهای اصولگرا را به وسیله یک انقلاب اسلامی علیه رژیم نیرومند طرفدار غرب، یعنی رژیم شاه، بسیج کرد. خبرگزاری تسنیم. کلاوس سپرینگ از نویسندگان برجسته مسائل سیاسی. کلاوس سپرینگ از نویسندگان برجسته مسائل اسلامی روزنامه سالزبورگر نخریشتین در شماره 8 آوریل 1994 در تحلیلی که به مناسبت پیروزی حزب رفاه اسلامی ترکیه در انتخابات آن زمان شهرداری های ترکیه تحت عنوان سرمشق امام خمینی اسلامگرایان را در سر تا سر گیتی به حرکت درآورده است، نوشت نه تنها کلیه محرومان جوامع اسلامی، شنوندگان پروپا قرص مبلغان بازگشت به تعالیم قرآن و شریعت اسلامی هستند، بلکه بسیاری از عقلا و نخبگان نیز از بازگشت به ارزش‌های اصلی اسلامی جانبداری می‌کنند و مخالفت با شیوه زندگی نوع غربی را یک راه رهایی از قیمومیت سیاسی و تکنیکی غرب و راه سرنگونی رژیم‌های ظالم خیش می‌دانند. آنان به دولت اسلامی که در سال 1979 توسط آیت الله خمینی در ایران مستقر شد اقتدا می کنند. در واقع گرچه اکثریت سنی ها حاکمیت اسلامی نوع شیعی ایران را رد می کنند، با این وجود مسائل امام خمینی و جانشینانش که می کوشند کشور خیش را به استقلال سیاسی و اقتصادی برسانند می ستاگند. امام خمینی از نظر بسیاری از مسلمانان آخرین شخصیت از سلسله آموزگاران و داعیان بازگشت به خودآگاهی اسلامی در عصر جدید است. خبرگزاری تسنیم. پروفسور لودویگ هاگمن، استاد دانشگاه ورتسبورگ آلمان. پروفسور لودویگ هاگمن، استاد کرسی الهیات عملی در دانشگاه ورتسبورگ آلمان، طی مقاله‌ای که تحت عنوان بین دیانت و سیاست اصولگرایی اسلامی در حال پیشتازی در شماره 21 ژانویه 1992 روزنامه کثیرالانتشار سوئیسی نوی زوریخ ارتسایتون نوشته است: از تحلیل تاریخی روند تکامل نهضت‌های اسلامی قرن 19 و اوایل سده 20 سه اصل احیاء تفکر اسلامی را چنین برمی شمارد. الف، اسلام باید بار دیگر به صورت وحدت دیانت و سیاست مطرح شود. ب، اسلام باید بار دیگر بدون استثناء کلیه بخش‌های حیات انسانی را در بر بگیرد. و جیم، حکومت دینی اسلامی باید بار دیگر عنصر تعیین کننده شکل دولت باشد. وی سپس تأکید می‌کند ایجاد نظامی به نام جمهوری اسلامی که توسط آیت الله خمینی در ایران عملی شد برای تحقق این آرمان یگانه مثال برازنده و روشن است. رهبران انقلاب اسلامی در ایران علارغم اینکه شیعه هستند و شیعیان صرفاً 15% جمعیت جهانی مسلمانان را تشکیل می‌دهند، هیچگاه جای تردید باقی نگذاشتند که انقلاب آنان نه یک انقلاب شیعی و نه یک انقلاب ایرانی است، بلکه یک انقلاب وحدت بخش امت اسلامی پان اسلامیستی است. اصولگرایی اسلامی اعم از نوع شیعی و سنی آن به طور کلی یک حرکت وحدت اسلامی است. خبرگزاری تسنیم. پروفسور آندریا مایر، اسلامشناس و متخصص الهیات مسیحی. پروفسور آندریا مایر، اسلامشناس و متخصص الهیات مسیحی و مؤلف کتاب جالب مأموریت سیاسی اسلام، در صفحه 299 این کتاب می نویسد: با استقرار جمهوری اسلامی ایران که نتیجه انقلاب اسلامی است، مأموریت سیاسی اسلام به نحوی نهادینه شد که تاکنون بی‌نظیر بوده است. برای نخستین بار یک نظام سیاسی برخواسته از اسلامگرایی به شیوه انقلابی جایگزین یک رژیم غیر دینی سکولار غربگرا شد. این تحول در نگاه بسیاری از مسلمانان یک پیروزی علیه تفوق طلبی قدرت استعماری و بعد از استعماری بود. غرض از این قدرت برتری طلب غربی ابرقدرت آمریکاست. از این رو انقلاب اسلامی در ایران برای مسلمانان سر تا سر جهان الگویی جهت تحقق کامل دولت آرمانی اسلامگرا شد. خبرگزاری تسنیم. دکتر آندری گریر، اسلامشناس و عربشناس. دکتر آندری گریر، اسلامشناس و عربشناس که از سال 1991 ریاست یک پروژه تحقیقاتی را در عمان اردن به عهده دارد، در کتاب بسیار جالب خود تحت عنوان اسلام زیربنای مالی و توسعه اقتصادی که در سلسله متون دانشگاهی برای دانشگاه‌های اروپایی در سال 1992 منتشر شده است، درباره احیاء حیات اسلامی و جغرافیای نفوذ آن می‌نویسد: تجدید حیات اسلامی پدیده‌ای فراملی و فراکشوری است که تعداد زیادی از کشورها را با جغرافیای عربی اسلامی بدون توجه به وسعت یا محیط‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان در بر گرفته است. این نهضت صرفاً به کشورهای جهان عرب، کشورهای آسیایی و آفریقایی که در ترکیب جمعیت‌های خیش دارای اکثریت مسلمانان هستند محدود نمی‌شود، بلکه کشورهایی را نیز در بر گرفته است که در آنها مسلمانان در اقلیت می‌باشند، مانند کشورهای هند، چین، فیلیپین و اتحاد شوروی سابق. فراتر از آنچه گفته شد، تجدید حیات اسلام پدیده است که صرفاً گروه‌های ویژه اجتماعی و اقتصادی را در بر نمی‌گیرد، بلکه بیشتر اقشار را تحت نفوذ و تأثیر خود قرار داده است. این در حالی است که گروه‌های زیربط این جوامع که اصولاً در پایین‌ترین پله نردبان طبقات اجتماعی قرار دارند، از جمله دوره‌گردهای بی‌خانمان و اهل حرفه پایین شهری که در این طبقه اکثریت دارند، نهضت تجدید حیات اسلامی را صمیمانه تأیید می‌کنند. خبرگزاری تسنیم.